بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز، مسئولان محترم در بخش های گوناگون کشور و نخبگان سیاسی و مدیریتی در مجموعه جمهوری اسلامی ایران. جلسه بسیار مهمی است. از جناب آقای رئیس جمهور هم تشکر میکنم، بیانات خوب و قوی در زمینه‌های گوناگون ذکر کردند. ماه رمضان یک فرصت ویژه است برای تراوت بخشیدن به روح ایمان و صفا و معنویت در درون ما. روزه، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، شنیدن مواعظ، مجموع اینها یک فضایی را به وجود می آورد که دلهای ما به قدر استعداد، به قدر ظرفیت از این محیط معنوی و روحانی بهره‌مند می شود. شاید بشود گفت که در مجموع 12 ماه دوران سال، این یک ماه در حکم همون 2-3 ساعت قبل از فجر است در مجموع شبانه روز، همچنانی که اون 1-2 ساعت 2-3 ساعت قبل از اذان صبح خصوصیتی دارد و معنویت انسان، صفای انسان در آیات قرآن هم اشاره شده، تصریح شده به بیداری اون ساعات، در روایات هم که فراوان، نشان دهنده این است که اون ساعات یک خصوصیتی دارن در 24 ساعت که ساعات دیگر ندارن این خصوصیت رو. ماه رمضان در مجموع 12 ماه مثل همون چند ساعته، خصوصیتی داره. خب، برای همه مردم این فرصت وجود دارد، منتها برای فضای نخبگانی و مدیریتی کشور این خصوصیت یک امتیاز مضاعفی داره، چون مسئولیت سنگینی بر دوش من و شماست. مردم عادی مشغول کارهای زندگی خودشون این بار سنگین را بر دوش ندارند. بنیه معنوی اونها می تواند اونها را حرکت بده. ما که مسئولیت داریم، اگر بنیه معنوی خودمون را تقویت نکنیم، نخواهیم توانست اون کار لازم را، اون مسئولیت سنگین را به سرمنزل برسان. شما ملاحظه کنید خداوند متعال به کسی مثل پیغمبر، به انسان والایی مثل رسول الله در سوره مزمل، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، نیمی از شب برخیز یا زیادتر یا کمتر عبادت کن، دعا کن، مناجات کن، قرآن بخون، اون ساعات رو مشغول باش. چرا؟ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، کارت مشکله، کار سنگینی بر دوش توست، قول ثقیلی رو به تو القا خواهیم کرد باید اونو بتوانی تحمل کنی. اگر این بیداری نیمه شب، این تضرع، این دعا وجود داشت، می توانی این بار رو تحمل کنی و ببری و به منزل برسانی. اگر نه، نه، ما اینجوری زده. ما اگر بنیه معنوی خودمون رو، عزیزان من، تقویت نکنیم، هر جا هستیم، حالا از این حقیر که مسئولیتم از همه سنگین تره تا مدیران رده های مختلف، همه مخاطب به این خطابیم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. باید خودمون رو آماده کنیم. خب، درباره مسائل روز بحث خوبی رو آقای رئیس جمهور مطرح کردن. بنده هم در همین زمینه ها مطالبی رو عرض خواهم کرد. خب، ما در یک مقطعی قرار داریم. مقاطع گوناگونی رو جمهوری اسلامی از اول تا امروز گذرانده است و در هر مقطعی یک تجربه ای، یک آزمایشی، یک آزمون مهمی مطرح شده. جمهوری اسلامی هم با قدرت، با استقامت، با حوادث گوناگون این مقاطع مواجه شده است و پیش رفته است. این هم یک مقطعی است. با این هم انشاءالله با قدرت، با توانایی، با تدبیر مواجه خواهد شد جمهوری اسلامی و پیش خواهد رفت. تجربه هایی داریم، باید این تجربه ها رو ازش استفاده کنیم، به کار ببندیم. مسئله اصلی در این قضیه خاص این است که ما یک دشمنی از اول انقلاب تا امروز در مقابل خودمون مشاهده کردیم. از ساعات اول انقلاب این دشمن ظهور پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن. به این دشمن دولت ایالات متحده آمریکا بود. از همون اولین، از وقتی که البته گیجیشون برطرف شد، اون ایامی که نمیدونستن چی داره اتفاق میفته گذشت، شروع کردن به مخالفت کردن، معارضه کردن. آمریکایی‌ها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، انواع و اقسام دشمنی ها و ترفند ها و حیله های گوناگون رو برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پیش بردن. انواع و اقسام، یعنی واقعا هیچ نوع معارضه ای رو شما سراغ ندارید که اینا نسبت به جمهوری اسلامی انجام نداده باشه. سازماندهی کودتای نظامی کردن، قومیت ها رو تحریک کردن، صدام رو به جنگ با ایران و حمله با ایران تحریک کردن، بعد در دوران جنگ به انواع و اقسام طرق از او حمایت کردن، پشتیبانی کردن، تحریم کردن، اعمال نفوذ در سازمان ملل علیه ما کردن، تبلیغات شبانه روزی کردن، از هنر استفاده کردن، از هالیوود استفاده کردن برای ساختن فیلم علیه ما، نه یکی، نه دوتا، در برهه های مختلف حرکت نظامی کردن، هواپیمای ما رو ساقط کردن، به برخی از مراکز ما در خلیج فارس حمله نظام، همه جور کاری رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. مخالفت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی، همه جور. همه این کارها هم هدفش براندازی بود. حالا امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشه، این چیز جدیدی نیست. از روز اول هدفشون همین بود. حتی همون رئیس جمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که ما هدفمون براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کاملا واضح شد این معنا. خب، در همه این قضایا هم مهم اینه، جالب اینجاست که این همه علیه جمهوری اسلامی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و اینا همه شکست خورده. شما امروز ملاحظه کنید، جمهوری اسلامی رو مشاهده کنید، بعد از گذشت این 39 سال حدود 40 سال با قدرت، با استقامت، با توانایی های گوناگون که حالا به بعضی ممکنه اشاره کنم، بعضیش آقای دکتر روحانی اشاره کردن، داره حرکت میکنه، داره پیش میره. یعنی تمام اون چه که اونها انجام دادن، همه نیروشون رو مصرف کردن، از طرق مختلف استفاده کردن، همه اینها شکست خورده. مثل اون گربه معروف داستان تام و جری، در همه این تدابیر با حجم فراوان در همه اینها بالاخره ناکام موندن. خب امروزم یک مقطع دیگره، بازم شکست خواهد خورد، باز هم در این قضیه هم قطعا و یقینا شما بدانید آمریکا شکست خواهد خورد. جمهوری اسلامی سرفراز و سربلند با سینه ستبر از ماجرا بیرون خواهد آمد. خب ما در شکست دشمن شک نداریم، بنده هیچ تردیدی ندارم. هر کسی که با معارف اسلامی آشنا باشه میدانه که ان تنصر الله ینصرکم ولا ینصرن الله من ینصره، یا همین آیه‌ای که تلاوت کردن و من نصر الا من عند الله، اینا مسلمه، در این تردیدی نیست. منتها میدانیم که شکست میخورن، میدانیم که سرنوشت رئیس جمهور کنونی هم بهتر از سرنوشت اسلافش، اون بوش و نئوکانها و نمیدونم دوربری های ریگان و بقیه، بهتر از اونا نخواهد بود. اینم مثل همونا گم خواهد شد در تاریخ و جمهوری اسلامی سربلند باقی خواهد موند، در این هیچ تردیدی نداریم. ولیکن طبق سنت الهی یک وظایفی بر عهده ماست. هرگز این نتیجه قطعی که پیشرفت و نصرت الهی نسبت به جمهوری اسلامی است نباید ما را از وظایفمون غافل کنه. یه وظایفی بر عهده ماست، اگه این وظایف را انجام ندیم نمیتوانیم به اون نتایج مطمئن باشیم، باید وظیفمون را انجام بدیم. خب ما میخواییم درباره این وظایف کنونی خودمون یه مقداری امروز اینجا بحث کنیم و ما کمک کنه این بحث. الحمدلله همه مسئولین هم تشریف دارید در بخش‌های مختلف، رده‌های مختلف، یه هم فکری در این زمینه‌ها به وجود بیاد. موضوع رو در دو بخش ملاحظه می‌کنیم. یکی رفتاری که در قبال آمریکا و برجام و مدعیان مقابل خودمون بایستی داشته باشیم. این یک بحثه. یک بحث دیگر اینی که در داخل کشور چگونه حرکت کنیم، چه کار کنیم که بتوانیم قدم ها رو محکم برداریم و به نتایج مورد نظر برسیم. دو بخش بحث این هاست. بنده سعی میکنم با فرصت از وقت انشاءالله این دو بخش رو تبیین کنم تا اون مقداری که میتوانیم. در مورد اول، مقدمه لازم هر تصمیمی این است که ما به تجربه های گذشته خودمون مراجعه کنیم. من جرب المجرب حلت به ندامه. اگر از تجربه ها درس نگرفتیم قطعا ضرر خواهیم کرد. باید تجربه ها رو در مقابل چشم خودمون بگذاریم، ملاحظه کنیم، از این تجربه ها درس بگیریم. چند تا تجربه در مقابل ماست. من حالا 4 تا 5 تا تجربه های واضحی که عرض بکنم همه تصدیق خواهید کرد، اینا در مقابل ماست، اینا رو اینا هم برای تصمیم گیری امروز ما مهم است، هم برای آیندگان مهم است، کسانی که در آینده میخوان مواجه بشن با مجموعه کارهای گوناگون و جمهوری اسلامی رو انشاءالله با قدرت پیش ببرن، برای اونا مهمه. تجربه اول این است که دولت جمهوری اسلامی نمیتوانه با آمریکا تعامل کنه. این تجربه اول. چرا؟ برای خاطری که آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست. نگین اینا کار این دولت است و کار ترامپ است. نه، دولت قبل هم که با ما نشست صحبت کرد، وزیر خارجش 10 روز 15 روز در اروپا پابند جلسات این چیز بود، اونا هم همینجور تقریبا رو به شکل دیگری عمل کردن، ولی نقض کردن. اونا هم تحریم کردن، اونا هم برخلاف تعهدات خودشون عمل کردن. دولت آمریکا برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه. این بار اول هم نیست. قضایای گوناگون قبلی هم همین رو تأیید میکنه. مجموعه برخوردهایی که از اول با برجام کردن به تعبیر حضرات دیپلمات‌های ما نقض روح و جسم برجام بود. اینو مکرر دیپلمات‌های محترم ما که خودشون این زحمت رو کشیده بودن، واقعا تلاش شبانه روزی کرده بودن برای مسئله برجام، بارها مکرر گفتن در زمان این دولت، در زمان دولت قبل آمریکا، که برجام نقض شده. گاهی روح برجام، گاهی جسم برجام رو نقض کرد. خب این دولتی با این خصوصیات که به این راحتی معاهده بین المللی رو نقض میکند، بعدم مثل آب خوردن پای امضاش میزنه و میگه من از معاهده خارج شدم، کارهای نمایشی تلویزیونی امضاشو نشون میده که ما خارج شدیم از فلان. خب با این دولت لااقل جمهوری اسلامی نمیتونه با این دولت تعامل کنه. این جواب اون کسانی که بارها و بارها به ما در طول زمان میگفتن آقا چرا با آمریکا مذاکره نمیکنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید، این جوابش. آمریکا لااقل با ما، حالا البته با خیلی از کشورهای دیگه هم همینجوره، با دولت‌های گوناگون دیگر هم همینجوره، حالا اون مورد بحث ما نیست، جمهوری اسلامی نمیتوانه با آمریکا تعامل کنه، نمیتونه کار کنه. این تجربه اول. ایران پابند بود، وفادار بود به این تعهد، یعنی هیچ بهانه‌ای ندارن اینها. آژانس بین المللی تصدیق کرده بارها و بارها، دیگران هم تصدیق کردن که ایران پایبند بوده، هیچ بهانه‌ای نداره. در این حال شما میبینید راحت این معاهده بین المللی رو به هم میزنن، زیر امضای خودشون میزنن، حرفشون رو پس میگیرن، میگن نه قبول نداریم. خب با یه چنین دولتی نمیشه نشست مذاکره کرد، نمیشه با او اطمینان کرد، نمیشه با او قرارداد امضا کرد، با او نمیشه کار کرد. این حاصل قضیه. البته این رو که گفتیم با ما قابل اعتماد نیستن، این قدر مسلم قضیه است. بنده وقتی نگاه میکنم به قضایای منطقه و قضایای کشور و خودمون و اینها، میبینم با دیگران هم همینجور بودن. محمد رضای پهلوی از سال 32 تا سال 57، یعنی 25 سال مطیع محض اینها بود. بارها و بارها رفتاری با او کردن که شما خاطرات علم رو ملاحظه کنید. شاه در ملاقات با علم البته جرأت نمی‌کنه در بیرون و علنی این حرفو بزنه یا به خود آمریکا یا بگه، اما در ملاقات با رفیق نزدیکش علم بنا میکنه از آمریکایی‌ها شکایت کردن، کاری این کار کردن، این کار کردن، لکن در نهایت تسلیم اوناست. بعد از آنی که سرنوشت اون بدبخت و روسیه اینجوری شد که از ایران گریخ و رفت، به آمریکا راهش ندادن، یعنی اول رفت مدتی آمریکا بود، بیرونش کرد. یعنی با یک نفر نوکر صمیمی 25 ساله خودشون هم اینجوری رفتار کرد. شبیه همین حسنی مبارک بود. حسنی مبارک در اون روزهای حساسی که انقلاب در مصر شروع شده بود و به اوج رسیده بود و هر آن ممکن بود یه حادثه اتفاق بیفته، یک ساعت از حسنی مبارک حمایت کردن، چند ساعت بعدش رد کردن، چند ساعت بعدش جور دیگه حرف زدن، بعدم رهاش کردن رفت، تمام شد. حسنی مبارکی که 30 سال در اختیار کامل اینها بود، هر کار گفتن عمل کرد در قضیه فلسطین و غیر فلسطین. اینا اینجوری هستند دیگه، آمریکایی‌ها اینجوری هستند، دولت آمریکا، رژیم آمریکا اینجوری است. این تجربه اول. تجربه دوم عمق دشمنی آمریکا با ایرانه، با جمهوری اسلامی است. دشمنی عمیق است، دشمنی سطحی نیست. مخالفت بر اساس و بر محور مسئله اتمی نیست، این رو همه فهمیدن. بس فراتر از این هاست، بس این است که اینها نظامی را که در این منطقه حساس سر بلند کرده، ایستاده، قد برافراشته، رشد کرده، با ظلم‌های آمریکا مخالفت میکنه، نسبت به آمریکا هیچ گونه ملاحظه کاری نمیکنه، روحیه مقاومت رو در منطقه توسعه میدهد، با یه چنین نظامی پرچم اسلام رو در دست گرفته، با این نظام مخالفه، عمیقا مخالفه. مسئله اونها این است که این نظام اسلامی و جمهوری اسلامی نباید باشد. نه فقط این نظام نباشه، اون مردمی هم که این نظام رو حمایت میکنن، یعنی ملت ایران، اونا هم منفور سران حکومت‌های آمریکا. یکی از معاونان رئیس جمهور آمریکا، نه این رئیس جمهور، یکی از رؤسای جمهور قبلی، صریحا گفت ما باید ریشه ملت ایران رو، نه ریشه جمهوری اسلامی رو، باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. خب پس مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی مسئله این نیست که حالا اینها مثلا سر قضیه هسته‌ای یا سر قضیه موشک یا اینها دعوا سر این چیزا باشد. نه خیر، قضیه هسته‌ای و موشک و امثال اینها هم یک داستان دیگری داره، یعنی تکیه روی اونها. این حالا شاید در زمین صحبت عرض کردم، این برای این است که عناصر مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی رو میخوان اینا از بین ببرن. اینا مؤلفات قدرت جمهوری اسلامی و اقتدار ملت ایرانه، از این جهت از روی اینا تکیه میکنن. این هم این تجربه، و از این تجربه نمیشه صرف نظر کرد. یادمون باشه آمریکا دشمن ملت ایران و دشمن نظام جمهوری اسلامی است، دشمنی عمیق. بحث این هسته‌ای و اتمی و نمیدونم این حرفا نیست، بحث اصل نظام جمهوری اسلامی است. تجربه سوم این است که انعطاف در مقابل این دشمن به خاطر مصلحت سنجی‌های موسمی که خب داریم ما، یه مواردی انعطاف در مقابل این دشمن تیغ دشمنی او رو کند نخواهد کرد، بلکه او رو گستاختر خواهد کرد. اینم یه تجربه است. فراموش نکنیم هر جایی که ما مقداری کوتاه آمدیم اونا تندر اومدن. همون رئیس جمهور شریری که خودش مجسمه شرارت بود، بوش دوم، در مقابل انعطاف‌هایی که دولت وقت نسبت به اون نشون داده بود، ایران رو محور شرارت نامید و با افتخار واجد اسم محور شرارت رو ایران گذاشت. در مقابل او انعطاف‌هایی به وجود نشون داده شده بود. الان هم شما ملاحظه کنید، حالا این ما خب در مقابل خیلی از این تحریم هایی که اینا ایجاد کردن، کارهایی که کردن، خلاف هایی که کردن اعتراض کردیم، اما یه حرکت عملی قوی انجام ندادیم. در واقع نوع هزینه پرداختن بود. در مقابل پرداختن این هزینه ها، حالا رئیس جمهور آمریکا شما می‌بینید گستاخ، طلبگارانه، وقیح، حالا خودش و وزیر خارجش میان تو میدون حرف میزنن، طلبگاری میکنن، عقب نشینی در مقابل اونها، انعطاف در مقابل اونها هیچ تأثیری در کم کردن دشمنی اونها نداره. اگر چنانچه فرض کنیم کسی هست که احساس میکنه خب یه دشمنی اینجوری رو ما از سر باز کنیم، نگذاریم دشمنی کنه، راه جلوگیری از دشمنی او انعطاف و کوتاه آمدن نیست. اگر میخواهید کاری کنید که او دشمنی نکنه، خیلی خوب راهش رو پیدا کنید، اما این راهش نیست که ما در مقابل او کوتاه بیاییم و عقب نشینی کنیم. مخصوص آمریکا هم البته نیست، غربی ها تقریبا عمدتاً همین جورن. فراموش نمی کنیم ما، یعنی این جزء چیزهاییست که در تاریخ ما قابل فراموش شدن نیست که در یک دوره ای رئیس جمهور ما که طرفدار نرمش در مقابل غرب و اینها بود، از طرف یه دولت غربی، از طرف آلمان به دادگاه احضار شد سر یه حرف بی ربط و بی منطقی. یعنی اینقدر اینا چش سفید و پر رو و وقیحن. از این قبیل اتفاقات باز هم افتاده در ماجرای میکونوس و اینها. این هم یک تجربه است. یادمون باشه راه جلوگیری از دشمنی این دشمن ها عقب نشینی و انعطاف و اینها نیست. یک تجربه دیگر نقطه مقابل اینه و اون این است که ایستادگی در مقابل اونها امکان بسیار زیاد عقب نشوندن اونها رو داره. در همین قضایای هسته‌ای این قضیه اتفاق افتاد. در سال 83 و 84 اینها همه تأسیسات ما تعطیل بود دیگه، میدونید کارخانه UCF اصفهان رو مهربون کرده بودیم به خاطر همین مذاکراتی که کرده بودیم برای اینکه ما رو پرونده جمهوری اسلامی عادی بشه، پرونده هسته‌ای ایران عادی بشه. هرچه ما عقب نشینی کردیم اونا جلو آمدن، هرچه ما نرمش به خرج دادیم اونا تندتر شدن، تا بالاخره به هیئت ایرانی گفتن آقا تضمینی که شما باید بدید فقط به یک شکل حاصل میشه و اون که تمام تأسیسات هسته‌ایتون رو جمع کنی، همه رو جمع کن. کاری شبیه کاری که لیبی انجام داد. تضمین واقعی اینه، والا تضمین صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای شما جور دیگری ممکن نیست. فقط همین جور ممکنه که شما همه تأسیسات هست، یعنی این جور اینها وارد میدان شدن. حالا کارخانه اصفهان که خب یه کارخانه ابتدایی بود دیگه، او که تعطیل بود، غنی‌سازی هم اصلا وجود نداشت به معنای حقیقی خودش. حتی ما برای اینکه یک یا دو یا سه سانتریفیوژ داشته باشیم بحث میکردیم و میگفتن نمیشه، موافقت نمیکردن که ما یک سانتریفیوژ یا دو سانتریفیوژ یا سه سانتریفیوژ داشته باشیم. بعد ما دیدیم خب اینا خیلی دارن زیادی حرف میزنن، زیادی پررویی میکنن، واقعا دارن وقاحت میکنن. گفتیم پس هیچی، بازی تمام. مهرموما رو شکستیم، کارخونه UCF رو راه انداختیم، غنی‌سازی رو در نتنز و بعد در جاهای دیگه همینطور راه انداختیم، رسیدیم به 20%. یعنی از 3.5%ی که اجازه نمیدادن اینها ما حرکت کردیم، جوانهای مؤمن ما توانستن غنی‌سازی 20% رو تأمین کنن و کارهای فراوانی که خب در جریان هستید و میدونید. وقتی که به اینجا رسیدیم اینا آمدن با اصرار، به یک معنا با التماس به ما گفتن خیلی خب حالا بیاید شما قبول کنید که 20% رو انجام ندید، خیلی خوب، مثلا 5000-6000 سانتریفیوژ داشته باشید. حالا اینا همونایی بودن که 3 تا سانتریفیوژ یا 2 تا سانتریفیوژ رم اجازه نمیدادن. بیایید عیب نداره غنی سازی بکنید، 6000 مثلا سانتریفیوژ داشته باشید، فلان مقدار غنی سازی 3.5% رو داشته باشید. اینا همونا. حالا الان گفتن آقای دکتر روحانی اینها سازمان ملل و دستگاه‌های گوناگون سیاسی جهان به خیال خودشون حق غنی‌سازی ایران رو شناختن. بله شناختن. منشأش مذاکره نیست، اشتباه نکنیم، منشأش پیشرفت ماست. ما چون پیشرفت کردیم، چون حرکت کردیم، چون به 20% رسیدیم، اینا به تب راضی شدن. ولی اگر چنانچه بنا بود مذاکره کنیم، اینو با مذاکره به دست بیاریم، تا امروز و تا هرگز به دست نمی آمد. یعنی اینم یه تجربه است که در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل و جبهه مقابل، انسان منافع خودشو دنبال کنه و حرکت کنه، حرکت شجاعانه و پیش بره. یک تجربه دیگر که این هم تجربه مهمی است، تجربه همراهی اروپا با آمریکا در مهمترین موارد. ما بنای دعوا کردن با اروپایی‌ها رو نداریم. این سه کشور اروپایی بنای معارضه و مخالفت و بگومگو نداریم، اما واقعیت‌ها رو باید بدونیم. این سه کشور نشان دادن که در حساس ترین موارد با آمریکا همراهی میکنن و دنبال آمریکا حرکت میکنن. حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذاکرات رو همه یادشونه. در بازی پلیس بد و پلیس خوب میگفتن اون نقش پلیس بد رو ایفا میکن، البته با هماهنگی آمریکایی‌ها بود قطعا. یا برخورد انگلیس‌ها در قبال حق خرید کیک زرد که مسلم شده بود و قطعی شده بود و در برجام پیش بینی شده بود که ما از یک مرکزی محلی کیک زرد تهیه کنیم و بخریم و بیاریم، انگلیس‌ها جلوشو گرفت. یعنی اینا با آمریکا همکاری میکنند، همراهی میکنند، تا کنون اینجور بوده. اینم یک تجربه است، فراموش نکنیم. اینها در مقام حرف یه چیزایی میگن، اما در مقام عمل ما ندیدیم تا الان، یعنی به نظر من ما این رو مشاهده نکردیم تا الان. بنده یادم نمیاد که اینا به معنای واقعی کلمه ایستاده باشن، از حق دفاع کرده باشن در مقابل آمریکا. یک تجربه مهم دیگر در این قضایای برجام این است که گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام به مسائل خارجی، این یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور رو، مسائل اقتصادی کشور رو، مسائل گوناگون کشور رو نباید گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارجه، بیرون، در بیرون کشور تدبیر می شود و تصمیم گیری می شود. وقتی ما مسئله اقتصاد کشور رو، کسب و کار کشور رو به مسئله برجام گره میزنیم، نتیجه این میشه که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمونن تا ببینن خارجی‌ها چی تصمیم میگیرن در مورد برجام، چند ماه تأمل کنن، صبر کنن، منتظر بمونن تا ببینن که آیا در توافق میمانن یا از توافق خارج میشن، امضا میکنن، امضا نمیکنن، بعد از اون که امضا کردن پابند امضا میمونن یا نمیمونن. مرتب بایستی دستگاه فعال اقتصادی مردمی کشور در انتظار رفتار خارجی ها باشه. نمیتونیم ظرفیت کشور رو معطل توافق برجام بذاریم، مدتی منتظر معطل اجرای برجام، مدتی معطل خروج و عدم خروج برجام، اونم در مقابل کسی مثل آمریکا، دشمنی مثل آمریکا. اینا بخشی از تجربه های ماست. این تجربه ها رو باید در نظر داشته باشیم این تجربه ها تکرار نشه، از یک سوراخ دو بار گزیده نشیم، در قضایای بعدی این تجربه ها رو به طور کامل به کار ببندیم. خب اگر چنانچه از این تجربه ها استفاده نکردیم، به چیزهای کم اهمیت دلمون رو خوش کردیم، همینطور که آقای رئیس جمهور گفتن، بله واقعا آمریکایی‌ها در این قضیه از لحاظ اخلاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردن. خب این یک واقعیتی است، در این تردیدی نیست. اما من میخوام این رو مطرح کنم که آیا ما مذاکره رو شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی آبرو بشه؟ مذاکره ما هدفش این بود؟ ما مذاکره رو شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. تحریم‌ها شما ملاحظه می‌کنید بسیاریش برداشته نشده. حالا هم دارن تهدید می‌کنن که تحریم‌های چنین و چنان و چنان رو بر ایران تحمیل خواهیم کرد، تحریم‌های ثانویه رو، همونایی که برداشته شد با عرض کنم که مسببه برجام با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، همونها رو دوباره میخوان اینا برگردونن. هدف این بود. بله آمریکا بی آبرو شد. یا گفته میشه مثلا بین اروپا و آمریکا شکاف به وجود آمد. خب بله ممکنه شکاف ظاهری هم، شکافی حالا کم اهمیت، لکن ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا و اروپا شکراب به وجود بیاد؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشه. شروع مذاکره برای این بود، ادامه مذاکره برای این بود. این باید تأمین بشه. اگه این تأمین نشد، بقیه چیزهایی که حاصل شده ارزش زیادی رو نخواهد داشت. این که بنابراین مخالفت هم نمی کنن، عرض کردم اروپایی ها دنبال آمریکا حرکت می کنن، به همدیگه کمک هم می کنن. یوحی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا و کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا. اینو به هم کمک هم می کنن، به یک دیگر پیام هم می دن، کمک هم می کنن، تقویت روحی هم یک دیگر رو می کنن. خب اینا چیزهاییست که ما به عنوان تجربه برجام باید در نظر داشته باشیم. یه نکته مهمی رو من اینجا ذکر بکنم در قضیه برجام، در مواجهه با برجام حتما لازمه که عناصر سیاسی، عناصر مدیریتی، عناصر مطبوعاتی و فرهنگی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنن. این کار رو نکنیم. اینی که حالا همدیگر رو سرزنش کنیم، نقد، انتقاد صحیح، منصفانه، عاقلانه ایرادی نداره. مسئولین هم باید به انتقادها گوش بدن. اما اهانت کردن، حدک حرمت کردن، متهم کردن، اینها باید از بین. یک دو دستگی دو قطبی بر اساس برجام به وجود نیاد. نه، برجام حالا یک حرکاتی است باید انجام بدیم، یک فعالیتی است باید انجام بدیم که حالا من یه اشاره کردم و میکنم. این به جای خود محفوظ. وحدت رو، اتحاد رو، همدلی رو، همزبانی رو در این قضیه نقض نکنیم. این هم یه نکته اساسی است. خب حالا با توجه به اونچه که عرض کردیم، نحوه مواجهه با برجام از این پس چجوری باید باشه؟ چند تا نکته رو من اینجا ذکر کردم. نکته اول اینه، ما در مواجهه با این قضیه قضایا رو واقع بینانه بسنجیم، دل خودمون رو خوش نکنیم به احتمالات و چیزهایی که گفته میشه، ذکر میشه، واقعیتی پشت سرش معلوم نیست باشه یا اطمینانی به اونها نیست. واقع بینانه بسنجیم، واقع بینانه به مردم منتقل کنیم. اینی که ما در قضایای اول مذاکرات در ذهنمون بود، خودمون تصور کردیم، به دیگران هم گفتیم که بله اگر ما مذاکره کنیم 100 میلیارد دلار پول وارد کشور میشه. خب این یه معنایی داره دیگه. ورود 100 میلیارد دلار وارد کشور شدن، این یه معنای برای کشور ما 100 میلیارد مبلغ متنابی است، مبلغ مهمی است، این اصلا به کلی میتوانه خیلی از مسائل مشکلات کشور رو برطرف کنه. این واقعیت نداشت، این واقعیت نداشت. حالا رئیس جمهور وقیه آمریکا هنوز میگه که ما 100 میلیارد 150 میلیارد گاهی میگه 150 میلیارد به ایران دادیم. شما غلط کردید دادید، شما کیت به ایران یک دلار هم شما ندادید به ایران، 150 میلیارد. ما خودمونم این رو در واقع به یه نحوی باور کردیم که 100 میلیارد. خب این گمان تصور بود، توهم بود، واقعیت نداشت. بایستی مراقب باشیم اون چه رو که برای آینده خودمون و منافع خودمون و عوض هزینه هایی که میپردازیم، اون چه رو که مشخص میکنیم واقعیت داشته باشد و همون واقعیت رو بفهمیم و همون واقعیت رو هم صریح با مردم در میان بگذاریم. خب امروز اقتصاد کشور رو، بنده این رو عرض بکنم، از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. اینو به شما عرض بکنم، اقتصاد کشور از این راه درست نخواهد شد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده میکنید. شرکت های قابل توجه غربی، بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم. رؤسا و مسئولین دولت های غربی همینجور حرف میزنن، آلمان یه جور، فرانسه یه جور، اون یکی یه جور. نمیشه بحث تصحیح کار اقتصادی کشور رو از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. حالا برجام اروپایی مقوله است، اما برای اقتصاد به اون نباید دل بست. اقتصاد راههای دیگری داره که حالا من اشاره خواهم کرد. این نکته. یک نکته دوم این است که سه کشور اروپایی در 13-14 سال قبل یک بدعهدی و بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن سر همین قضیه هسته‌ای. سالهای 83 و 84 و اینها یه بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن، یه چیزی رو قول دادن عمل نکردن، برخلافش عمل کردن. بایستی ثابت کنند که اون حالت رو دیگه ندارن، این به عهده اوناست. اروپایی ها، دولت های اروپایی باید اثبات کنن به جمهوری اسلامی که امروز اون بی‌صداقتی و بدعهدی اون روز رو نخواهند داشت. این هم نکته بعدی، باید اون رو جبران کن. یک نکته دیگر این است که در 2 سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده. کارهای گوناگون هم تو که عرض کردم، به قول حضرات دیپلمات‌های ما روح برجام و جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودشو بذاره کنار، بگه من خارج میشم. اینا بایستی اون غفلتی رو که در این 2 سال کردن جبران کنن. نکته بعدی، آمریکا قطعنامه 231 رو نقض کرده است. اینها بایستی در مقابل این حرکت آمریکا، اونهایی که عضو شورای امنیتن، بایستی قطعنامه علیه آمریکا ببرن در شورای امنیت. یه قطعنامه علیه آمریکا به عنوان این که این ناقض قطعنامه 2231. یکی از کارهایی که باید بکنن اینه. اروپا باید متعهد بشود که بحث موشک و حضور جمهوری اسلامی در منطقه رو مطرح نخواهد کرد. اینو باید قول بدن. اینی که هر برهه از زمان یه چیزی بگن، مسئله موشک رو مطرح کنن به شکلهای مختلف، این اصلا قابل قبول نیست. بایستی سران این سه کشور قول بدن و قبول بکنن که مطلقا مسئله موشک رو مطرح نخواهند کرد. باید با هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی هم مقابله کن. یعنی حالا او میگه من تحریم میکنم ایران رو، اینا باید صریح در مقابل تحریم آمریکا بیست. اگر بناست معاهده‌ای وجود داشته باشه بین ما و اروپا، یا این جزء شرایطش، این هم همه بدونن. البته حالا ما گفتیم مسئله موشک رو مطرح نکنن، همه بدانن که جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت نیروی دفاعی است، دفاع از دور. یکی از مؤلفه‌های قدرت نیروی دفاعی است، یکی از مؤلفه‌های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، طرفداری ملت‌های منطقه از جمهوری اسلامی، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمی‌تواند جمهوری اسلامی صرف نظر کنه، هیچ دولت عاقلی صرف نظر نمی‌کند. یا سرمایه اجتماعی مردم، این اتحاد مردم، اجتماع مردم زیر پرچم اسلام، حرکت جمهوری اسلامی با شعار و افتخار به اسلامی بودن و مسلمان بودن، اینا رو، اینا چیزهایی است که اساس و استخوان بندی و مایه قوام جمهوری اسلامی است. از اینها بدانن همه کسی دست بر نخواهد داشت. نکته دیگر این است که اروپا باید فروش کامل نفت ایران رو تضمین کنه. اینه. یعنی اون چرا که حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستن به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنن، اونها بایستی به قدری که جمهوری اسلامی میخواد، ممکنه ما خودمون از کم فروختن نفت استقبال کنیم. این بستگی داره به سیاست‌های دولت. ممکنه دولت به این نتیجه برسه که هرچه نفت کمتر بفروشیم و اقتصاد خودمون رو از نفتی بودن دور کنیم به نفع ما باشه، ممکنه به این نتیجه برسیم. اما اگر این نشد، تصمیم بر این شد که نفت رو به همون اندازه‌ای که امروز بفروشیم بفروشیم، اگر چنانچه حرکت آمریکایی‌ها در این راه خللی ایجاد کرد، اروپایی‌ها قطعاً باید اون رو جبران بکنن. به نحو تضمین شده‌ای باید اون رو خریداری کنن. نکته بعدی، بانک‌های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو با جمهوری اسلامی تضمین کنن. اینکه گفتیم باید تضمین کنن، تضمین این چیزاست. اینا رو باید تضمین کنه. ما عرض کردم دعوا نداریم با این سه کشور، اعتماد نداریم. مسئله ما مسئله دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن نیست، مسئله اعتماد نداشتنه. ما اعتماد نداریم به این کشور رو، اینم متکیز به یه سابقه ای، لذاست که باید این تضمین ها به طور واقعی انجام بگیره. خب نکته بعدی این است که اگر اروپایی ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردن، حق ما برای آغاز کردن فعالیت های تعطیل شده هسته‌ای محفوظ. مسئولین سازمان هسته‌ای ما بایستی آماده باشن. من البته نمیگم الان برید 20% رو شروع کنید غنی‌سازی کردن، نه اینو نمیگم، ما میگیم آماده باش. اون وقتی که جمهوری اسلامی مصلحت دانست و لازم دانست که فعالیت‌های تعطیل شده را که به خاطر برجام هزینه‌هایی بود که برای برجام می‌دادیم، وقتی که دیدیم برجام فایده‌ای ندارد و حاضر نیستیم هزینه‌ها را بدیم، طبعا یکی از راه‌هاش این است که اگر مناسب دونستیم، لازم دانستیم، بریم سراغ باز یافت اون فعالیت‌هایی که تعطیل شده. این حالا راجع به مسائل مربوط به برجام. بخش دوم صحبت ما راجع به مسائل داخلی خود ماست، وظایف ماست در درون کشور، مسائل اقتصادی است. مسئله اول کشور فعلا مسئله اقتصادی است. این کارهایی که فعالیت‌هایی که دولت مشغول هستن، این کارها انشاءالله بایستی با قدرت ادامه پیدا کنه. همین گسترش خدمات و کارهایی که دولت انجام میده، اینا بایستی انجام بگیره. خب البته واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریف نداره. وضع اقتصادی با همه این تلاشهایی که انجام میگیره، وضع اقتصادی مطلوب نیست. مردم زیادی هم در فشار از لحاظ اقتصادی هستند. مثلا گرانی ها و این چیزها رو کم و بیش شما ها میدونید و بسیاری از مردم اون رو لمس میکنن با همه وجودشون. یه مشکل اساسی کشور. خب ما برای این که بتوانیم این مشکلات رو برطرف کنیم، در درجه اول چند چیز رو بایستی قلباً تصدیق کنیم. اول اینکه بدانیم مشکل اقتصاد کشور با تکیه به ظرفیت‌های فراوان داخلی قابل حله. اینو باور کنیم. این یه واقعیته. بعضی این واقعیت رو قبول ندارن. بعضی از این واقعیت اطلاع ندارن. ما ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور داریم که همچنان استفاده نشده است. حالا من بعدن یه مطلبی رو در این زمینه نقل خواهم کرد از کارشناس‌های غیر ایرانی. نکته دوم که باید باور کنیم این است که بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستن. من نمیگم به کلی رد کنیم، نه، بسنجیم. تسلیم بیبرو برگرد نسخه‌های غربی نمی‌شود شد، نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگه. مثل مسئله جمعیت، قضیه جمعیت یکی از همون نسخه‌های غربی است دیگه. اینی که حالا اخیراً دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس خبیث تجویز نسخه هم کرده، ایران برای 30 میلیون جمعیت خیلی کشور خوبی خواهد بود. تا چشمتون 4 تا انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید. سیاست های جمعیتی کشور سیاست های غلطیست، غلطی بود اونایی که دنبال میکردیم. البته اولش درست بود، بعد قبلا گفتم این رو، من شروع درست بود، ادامش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه. باید حالا جبران بکنیم. مشکل اقتصادی کشورم همینجوره، با نسخه های غربی درست نخواهد شد. تا کنون هم در طول سالهای مختلف هر وقت نسخه های غربی رو به کار گرفتیم سودی نبردیم، از یه جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه 70 پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد. حالا ممکنه یه فوایدی داشت، اما این ضررهای عمده را هم ما تحمل کردیم. این هم یک نکته. سومی که بایستی بهش توجه کنیم و باور بکنیم این است که سپردن کار به خارجی ها با توجه به بدقولی هایی که از اونها تا حالا دیدیم، این بایستی در حد اضطرار باشد. یعنی بعد از آنی که به کلی از امکانات داخلی مایوس شدیم، اون وقت البته بریم سراغ دیگران. امکانات داخلی رو که به نظر بنده امکانات بسیار زیادی است، اینو مقدم بداریم. نکته بعدی ظرفیت‌های داخلی است که اشاره کردم. ظرفیت‌های داخلی بسیار زیاده. یک مطالعه کارشناسی در بانک جهانی شده، این مسئله ما نیست، یه مطالعه کارشناسی است که بانک جهانی این مطالعه رو کرده. اونها میگن ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده است. توجه کنید، میگن ایران به لحاظ عدم بهره برداری از استعدادهای انسانی و سرزمینی در رتبه اول جهانه. یعنی استعدادهای فراوانی در مقابل ماست، ما از اینا استفاده نکردیم، کوتاهی کردیم. این ظرفیت ها، حالا ظرفیت های انسانی، کثرت نیروهای قابل کار به خصوص جوان و تحصیل کرده، 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بیش از 4 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل الان داریم. اونطوری که افراد مطلع و وارد از دوستان دولتی خودمون میگفتن، از لحاظ کثرت مهندسین کشور یکی از کشورهای سطح بالای در دنیاست، در سطح جهانه. از خیلی از کشورهای بزرگ و معروف تعداد نسبی مهندسین ما بیشتره. اینا ظرفیت هاست دیگه. ظرفیت های سرزمینی، وسعت سرزمین، دسترسی به آب‌های بین المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه، مسیر حمل و نقل خارجی، اینا اون چیزایی است که اون کارشناسای بانک جهانی گفتند. اینها امکانات سرزمینی است که ما ازش استفاده درستی نکردیم. تعداد جمعیت در سن کار، استعدادهای انسانی، میزان تحصیلات و امثال اینها. میگن اگر همون کارشناسا این رو گفتند که اگر ایران از این استعدادها به درستی استفاده کنه، جزو اقتصادهای پیشرو جهان به شمار خواهد آمد. این امکانات ما، ما ثروت عظیمی در اختیار داریم. حالا در این محاسبه کارشناسی ثروتهای طبیعی ذکر نشده، ثروتهای انسانی و ثروتهای سرزمینی، امکانات و ظرفیتهای سرزمینی ذکر شده. مسئله ظرفیت‌های طبیعی و ثروت‌های طبیعی هم یه چیز فوق‌العاده است. من یه وقتی در همین جلسه سالها پیش گفتم که ما 1/100 جمعیت جهان رو داریم، 1/100 از فلزات مهم و لازم و اساسی برای صنایع مورد احتیاج رو اگر داشته باشیم کافی است. بیش از 1% داریم. بعضی از چیزها رو 3% داریم، بعضی از چیزها رو 4% داریم، بعضی از چیزها رو 5% داریم. نفت و گاز که خب خیلی رقمش بالاست، در درجه اولیم ما در دنیا، در نفت 4، در گاز اول، در مجموع نفت و گاز در دنیا اولیم. اینا امکانات ماست، ظرفیت های ما ایناست. از این ظرفیت ها باید استفاده کرد و می شود استفاده کرد. میشه نشست، فکر کرد، تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد. البته اینا چیزایی نیستش که به صورت نقد به دست بیاد، لابد مقداری زمان خواهد برد، لکن هر وقت شروع کنیم بالاخره به نتیجه خواهیم رسید. ما اینجا 2-3 هفته پیش جلسه تشکیل دادیم اینجا درباره مسائل اقتصادی کشور. رؤسای محترم سقوه حضور داشتن، مسئولین فعال اقتصادی در بخشای دولت و مجلس و قوه قضاییه حضور داشتن. بحث نسبتا خوبی در اونجا شد، حرفای زده شد. البته حرفا، بنده اقتصاددان نیستم، متکی به حرفای کارشناسا بود، مطالبی رو گفتیم یه ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیره. همینا رو باید دنبال کنن. دوستان الان من توصیه میکنم رؤسای قوه تشریف دارن، همون آقایونی که تو اون جلسه حضور داشتن الان اینجا هستن، همه همون چیزایی که اون شب صحبت شد و تصمیم گیری شد و تأکید شد، همونا رو با جدیت دنبال کنید. قطعا مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت، تردید نداریم. من بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردن همون چیزی رو که اون شب اونجا صحبت شد و گفته شد و به صورت تصمیم اعلام شد در جلسه. من عرض میکنم دشمن ما اتاق جنگ رو برده است تو وزارت خزانه داری. جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه داری اونها به شکل فعال هم مشغولند. قبلا هم همینجور بود. سال 90 و 91 که اون تحریم ها رو شروع کردن به خیال خودشون تحریم فلج کننده که به کوری چشم اونها نتوانست جمهوری اسلامی رو فلج کنه، فعال بودن. حتی میرفت وزیر آمریکایی میرفت یکایک با رؤسای بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف تماس می‌گرفت. یعنی اینجور فعال بودن، شب و روز مشغول بودن. من عرض می‌کنم اینجا هم ستاد مقابله با شرارت این دشمن باز در مجموعه اقتصادی تشکیل بشه. وزارت خارجه باید پشتیبانی کنه، باید کمک کنه به صورت همراه، لکن باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشه و این کار رو دنبال کنن. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه این هاست که باید با جدیت دنبال بشود، ولی امروز با توجه به کارهایی که دشمن داره میکنه ممکنه یک بخشای خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکنه که اونها رو بایستی دنبال بکنن. یک نکته دیگر در زمینه اقتصاد اینه که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد. مردم رو باید وارد کرد. سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی گرفت. این حرف ما به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی بگیرید. باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی. این صندوق توسعه ملی برای همینه. از صندوق توسعه ملی همینی که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردن که یه مقداری از پول ارز، درآمد ارزی به دولت داده نمیشه، یعنی میره تو صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی در اختیار دولته، این هیچیش در خارج از دولت نیست. هم خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق رو دولت نصب میکنه، سیاست های صندوق، برداشت از صندوق، همه چیزش دست دولته. منتها در یه مواردی چون یک برداشت غیر قانونی برای دولت ضرورت پیدا میکنه و فرصتی این که برن از مجلس اجازه بگیرن نیست، میان سراغ این حقیر، از این بنده مجوز میگیرن برای اینکه این پول رو مثلا بردارن، این کار رو بردارن. ولی این صندوق در اختیار دولته. این صندوق مهمه. این صندوق رو توصیه مؤکد ما این است که برای مصارف جاری و هزینه های جاری کشور نباید صرف کرد. این فقط بایستی در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیره برای اینکه بتوانن کار کنن. مسئله رو اینجوری باید نگاه کرد و اینجوری باید دید. نکته سوم در باب اقتصاد، اقتصاد نفتی یعنی تکیه اصلی به فروش نفت خام یکی از عیوب اساسی اقتصاد ماست. ای کاش می توانستیم ما اون حرفی رو که بنده 20 سال قبل گفتم، بعضی از مسئولین دولت‌های اون روز یه لبخندی زدند و ازش عبور کردند. من گفتم ما بایستی به جایی برسیم که هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاهای نفتمون رو ببندیم، بگیم آقا ما می‌خوایم 3 ماه نفت صادر نکنیم، این در اختیار ما باشه. این ممکنه، اینو بعید نباید دانست، این چیزیست ممکن. حالا گفته میشه که مشتری ها از دست میرن چه میرن، نه، راههایی برای همه اینا وجود داره. ما اسیر نفت نباشیم. امروز ما اسیر نفتیم، ما تو مشت نفتیم. نفتم دست ما نیست، تولیدش دست ماست، قیمت گذاریش دست دیگرانه، امکان فروشش دست دیگرانه، تحریمش به دست دیگرانه. ما در واقع اسیر نفتیم. نفت باید اسیر ما باشه، نفت باید در اختیار ما باشه. این یک سیاست قطعی است. ما عادت کردیم، نفت یه سرمایه ملی است. البته سالهای طولانی خواهد گذشت تا این سرمایه تمام بشه، اما خب تمام خواهد شد. ما داریم نفت رو، یعنی این ذخیره ملی رو داریم از زیر زمین میاریم بیرون، بدون هیچ ارزش افزوده اینو میفروشیم. خب ارزش افزوده حداقل کار کنیم، ارزش افزوده براش درست کنیم، هم نفت رو هم گاز رو. حالا گاز یه مقداری پتروشیمی و اینها درست میشه، اما نفت همینجور داره میره. اینا اشکالات اساسی ماست. اینا رو بایستی وابستگی رو روز به روز به نفت کم کنیم. این هم این نکته است. نکته بعدی این که اقتصاد دانش بنیان رو اهمیت بدیم. رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان خواهد شد. امروز ما امکانش هم داریم، جوانهای بسیاری هستن آماده، تحصیل کرده، با سواد، می توانن کارهای انجام بدن. گاهی میشنوید توی تلویزیون میان یک کارآفرین جوان رو نشان میدن، آدم لذت میبره واقعا، هضم میکنه که این آمده وارد شده در یه مقوله کشاورزی، دامداری، صنعت، صنعت‌های کوچیک، امثال خدمات و امثال اینها، وارد شده با سرمایه کم شروع کرده و پشتکار به یه جایی رسیده، ثروت از راه فکر، از راه کارهای دانشی. این هم یه مسئله است. بعد هم نکته بعدی، تولید داخل و کالای ایرانی رو باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به مسئله حمایت از کالای ایرانی اهمیت بدیم. یه کار واجبه، کار ضروری و قطعی است. مسئولین دولتی، مسئولین بخش‌های مختلف، نیروهای مسلح که خریدهای عمده مال اوناست، هزینه‌های مهم این طور چیزا به عهده اوناست، اینا سعی کنن مطلقاً از محصولات غیر ایرانی، اونجایی که وجود داره ایرانی، استفاده نکنن. بعد هم مسئله اقتصاد رو هم که قبلا هم عرض کردم، به برجام و امثال اون گره نزنیم. بگیم اگه برجام شد اقتصاد مردم خوب خواهد شد، اگه برجام نشد اقتصاد خراب خواهد شد. نه نه، برجام یه مقوله است، همتی که گفته شد این مقوله رو به یه شکلی باید مواجه شد باش، با قدرت، با عقل، با تدبیر باید مواجه شد. اینو با اقتصاد مخلوط نکنیم. اینجور نگیم که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد، اگر این شد اقتصاد درست خواهد شد. خب شد، دیدید برجام تشکیل شد، اقتصادم درست نشد. اقتصاد به عوامل دیگری، عناصر دیگری احتیاج داره. با این چیزا، این یک نکته بسیار مهم در اینجا این است که با سیاست ناامیدسازی و ایجاد توهم بن‌بست در کشور به شدت باید مبارزه بشه. این یک سیاست خصمانه آمریکایی و غربی است که در کشور احساس بن‌بست به وجود بیارن، ناامیدسازی کنند، انواع و اقسام کارها را هم برای این قضیه میکنن. با این سیاست باز به جد مقابله بشه. تزریق احساس ناتوانی، ناامیدی، بیچارگی، این سیاست قطعی دشمنه. هدف دشمن این است که اون احساس افتخاری رو که ملت ایران داره، این احساس افتخار از او بگیرن، با شایعه، با دروغ، با درشت کردن ضعف‌ها، با کوچک کردن موفقیت‌ها و پیروزی‌ها این احساس رو بگیرن. ملت ایران امروز احساس افتخاری داره، احساس می‌کنه مستقل، ایستاده است، معتبر، آبرومند در دنیاست، صاحب نفوذ در منطقه است، کارهای مهمی را انجام میده، انجام داده و انجام میده و انجام خواهد داد. اینو احساس افتخار میکنن. این احساس افتخار رو میخوان از ملت بگیرن، سلب کنن، پیروزی ها رو شکست جلوه بدن. ملت ما به برکت انقلاب و به برکت خودباوری ناشی از انقلاب حقیقتا نبوغ نشان داده از خودش. ملت و مسئولین در طول این سالهای متمادی کارهای مهمی که انجام گرفته، این همه ما گرفتاری داشتیم، جنگ داشتیم، تحریم داشتیم، این همه گرفتاری وجود داشته، در این حال شما ببینید در زمینه کشاورزی، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه بهداشت و درمان، در ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، در زمینه عزت بین المللی، در مورد مردم سالاری واقعی و صحیح و مورد اطمینان، در مورد خدمات گسترده عمومی در سراسر کشور، چقدر کار تو این کشور شده. حقیقتاً اون چه که انجام گرفته است بسیار مهم و قابل اعتناست به معنای حقیقی کلمه. پیروزی ها هم دشمن میخواد شکست وانمود بکنه، برای اینکه حرکت و همت امیدوارانه که حلال مشکلات کشوره میخوان این رو از بین ببرن و از دست ملت بگیرن. کشور به حمدالله قوی است، کشور به حمدالله جمهوری اسلامی به حمدالله قوی است. ما اگر ضعیف بودیم در مقابل ما این همه ساز و برگ لازم نبود. شما میبینید دشمن یک جبهه درست کرده، با ساز و برگ متنوع وارد میدان شده. خب برای چیه این؟ اگر ما ضعیف بودیم که این همه خودکشون لازم نداشت که دشمن خودشو بکشه برای اینکه انواع و اقسام سلاح‌ها رو وارد میدان بکنه، سلاح نظامی، سلاح تبلیغاتی، سلاح اقتصادی و امثال اینا. پیداست ما قوی هستیم دیگه. خب ما قوی هستیم و تلاش میکنه و البته نمیتوانه به همون شکلی که مثال زدیم قبلا عرض کردیم. هر دفعه هم شکست خورده، این دفعه هم به حمدالله به اذن الله شکست خواهد خورد. من عرض میکنم خلاصه عرض ما در باب مسائل اقتصادی کشور این است که کشور توانایی غلبه بر مشکلات اقتصادی رو به طور کامل داره به برکت ظرفیت ها. ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، توانایی ها رو احصا کنیم، تجربه ها رو مد نظر قرار بدیم، از همه اینها بالاتر نصرت الهی رو فراموش نکنیم. نصرت الهی، ما برای اعلای کلمت الله داریم تلاش میکنیم. ما دنبال قدرت مادی و دنبال این چیزا نیست. ما میخواهیم اسلام سر بلند بشه، ما میخواهیم شریعت اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنه، ما میخواهیم در دنیایی که مادیگری و فساد و انحراف گوناگون از غرایز بشری فرا گرفته دنیا رو، یک حکومتی، یک جامعه، یک کشوری درست کنیم که با احکام دین اداره بشه. دنبال این هستیم. تا یه حدودی هم موفق شدیم، در یه مواردی هم ناموفقیت داریم، تلاش میکنیم انشاءالله در اون بخشایی هم که موفق نبودیم موفق بشیم. هدف ما اینه. با این هدف نصرت الهی قطعی است. خدای متعال وعده کرده و وعده الهی هرگز خلاف در نمیاد. آخرین نکته ای که عرض میکنم یه مطلبی راجع به سازمان ملل. سازمان ملل انصافا در طول این سالها خوب عمل نکرده است. هم تحت نفوذ آمریکا حرف زده، اقدام کرده، کار کرده که خب مشاهده کردید، دیدید. یک دبیر کل حرکت سعودی ها در یمن رو محکوم کرد، فردای اون روز آمد محکومیت خودش رو محکوم کرد، پس گرفت. ازش پرسید، من خب دیگه فشار بود، فلان بود. فشارم دو جوره، فشار پول و فشار زور. پول رو قارون‌های خلیج فارس، پول‌های نفتی رو اونا تأمین می‌کنن، زور رو هم آمریکا، سازمان ملل تحت تاثیر آمریکا قرار داشته متاسفانه، نسبت به جمهوری اسلامی هم که واقعا کوتاهی های زیادی داشته باید جبران کن. اون چه که من الان مطرح میکنم اینه، چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا، سازمان ملل جدا باید اینها رو دنبال کن. این پرونده ها حل نشده است، تمام نشده است، نیمه کار مونده است، بعضی ها اصلا از اول هم دنبال نشده. این چند مسئله، یکیش مسئله آتش زدن مرکز داوودی ها در زمان کلینتونه، این قضیه چرا دنبال نمیشه؟ یه عده‌ای، یه گروهی وابسته به یک فرقه از فرق مسیحیت در یه خانه اجتماع کردن، دولتی ها حالا به دلیلی با اینا مخالفت داشتن، حالا اون دلیل ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، فرض میکنیم دلیل درست. خب در این مورد چه کار میکنن؟ معمولا اینا رو یا دستگیر میکنن یا میگیرن یا میارن. اینا این کارا رو نکردن، خانه رو آتش زدن، ده ها نفر زن مرد کودک در این آتش سوزی زنده زنده سوزنده شدن و کشته شدن و رفتن. این چرا دنبال نمیشه؟ آمریکا با یه چنین سابقه ای صلاحیت داره که از لحاظ حقوق بشری به این اون تذکر بده؟ سازمان ملل باید دنبال بکنه. یکی مسئله است، یه پرونده حتمی و اساسی است، باید دنبال بشه. مسئله دوم مسئله زندان گوانتانامو. خب زندان گوانتانامو در مقابل چشم دنیاست، چرا افرادی رو گرفتن چند سال اینجا رو بدون محاکمه در سخت ترین شرایط آمریکایی‌ها نگه داشتن؟ اوباما در تبلیغات انتخاباتیش یکی از علل پیروزیش این بود که وعده کرد که زندان گوانتانامو رو تعطیل خواهد کرد و نکرد. 8 سال در رأس کار بود، این زندان باقی موند، الان هم هست. اگر الان هم به فرض این زندان تعطیل بشه، سابقه این زندان و جنایاتی که در این زندان انجام گرفته، این سابقه باید دنبال بشه. سازمان ملل باید این پرونده رو دنبال کنه، کسانی رو چند سال از افغانستان عمدتاً و از بعضی جاهای دیگه بگیرن بیارن ببرن اونجا، تو اون شرایط سخت اینا رو نگه دارن، دستبند، پابند، چشمبند، با وضع تغذیه بسیار نامناسب و وضع زیستی بسیار بد اینا رو چند سال نگه دارن. اینا شوخیه؟ اینو باید سازمان ملل حتما دنبال کنه. یکی مسئله زندان ابو غریب عراق. زندان ابو غریب عراق شکنجه هایی که در اونجا انجام گرفته است، شکنجه هایی است که در دستگاه های شکنجه دنیا مثل رژیم صهیونیستی و اینا که سرآمد شکنجهگری هستن کم نظیره، یا دستگاه شکنجهگری زمان رژیم پهلوی که اونا هم اسرائیلی ها سررشته دارش اسرائیلی ها بودن. این از همه اونها بدتر و بالاتر بود، شکنجه هایی که در زندان ابو غریب شد. خب حالا آمریکایی‌ها اخراج شدن از اونجا، زندان ابو غریب دست خود عراقی‌ها افتاد، اما پرونده پرونده است، بایستی دنبال بشود. یه مسئله بسیار مهمه. شبیه زندان ابو غریب زندانی بود در افغانستان، زندان آمریکایی مستقر در افغانستان که در اختیار دولت افغانستان نبود، در اختیار آمریکایی‌ها بود، که افغانی‌ها شکایت می‌کردن، ناراحت بودن، مسئولین افغانی به ما هم گفتند و همه می‌دانستن این رو. همون کارهایی که در زندان گوانتانامو و ابو غریب می‌شد در این زندان افغانی هم انجام می‌گرفت. در اروپا هم زندان‌هایی داشتن که حالا اونا رو ما خیلی مطلع نیستیم. یکی از پرونده‌هایی که باید سازمان ملل حتماً دنبال بکنه آزادی فروش سلاح در آمریکاست، که این همه جنایت داره انجام میگیره هر روز. حالا میشنوید دیگه، میبینید دیگه، هر روز تو مدرسه، تو دانشگاه، تو بازار، تو خیابان یه نوجوان، یه جوان، یه مرد، یک زن بر اثر یه عارضه اعصابش خرابه یا دیوانه است یا مشکل شخصی داره، میزنه یک عده رو به رگبار میبنده، 10 نفر، 8 نفر، 20 نفر، کمتر بیشتر خانواده ها رو داغدار میکنه. چرا جلوشو نمیگیرن؟ علت این است که کمپانی های فروش سلاح مانع این کارن و دولت های آمریکا تحت نفوذ این کمپانی ها. این موضوع بسیار مهمی است و باید سازمان ملل ورود کنه در این مسئله و اون رو دنبال بکنه. این هم یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم رفتار جنایتبار دولت آمریکا و پلیس آمریکا با سیاه‌پوست است. متهم سیاه‌پوست یا مظنون سیاه‌پوست محکوم به انواع سختی هاست، حتی مرگ هیچ اشکالی نداره. بعدم میان توی دادگاهی به سرهمبندی چیزی میکنند و جانی قاتل رو رها میکنند، اون بیچاره هم خونش به هدر میره. اینم قابل پیگیری است. مسئله ایجاد داعش که همین رئیس جمهور کنونی آمریکا در تبلیغات انتخاباتیش این رو صریحا گفت، البته قبلا هم ما اطلاع داشتیم، گفته بودن که آمریکایی‌ها در ایجاد داعش نقش داشتند و اونها تحریک کننده این مسئله بودن. حالا در یه جایی البته واسطه بود، جایی واسطه هم نبود و کمک به داعش در موارد مختلف ما اطلاع داشتیم که در یه موارد گوناگونی در عراق اینها به داعش کمک میکردن و فروش نفت به وسیله داعش، فرار سران داعش از محاصره هایی که احیانا پیش میامد، در همه اینها آمریکایی ها به اونها کمک کردن و کمک به رژیم صهیونیستی در کشتارها که آخرش همین کشتار اخیر در غزه است. اینا چیزایی است که سازمان ملل باید ورود کنه در اینها. سازمان ملل اگر سازمان ملل است، اگر سازمان وابسته به رژیم آمریکا نیست، باید در این قضایا ورود بکنه. کمک به سعودی در کشتار یمن، کمک به حکومت بحرین در جنایت هایی که نسبت به مردم میکنن، اینا کارهایی است که سازمان ملل بایستی انجام بده. آیا توقع زیادی است اینها؟ جمهوری اسلامی سخنش متین و مستدل و قابل اثبات در همه این زمینه‌هایی که گفتیم. اگر آمریکا رو متهم می‌کنیم، دلیل اثبات کننده متقن داریم. اگر نسبت به اروپا بی‌اعتمادیم، دلیل متقن داریم. اگر نسبت به مسائل اقتصاد داخلی معتقدیم که بایستی به ظرفیت داخلی اعتماد کرد و تکیه کرد، دلیل متقن پشت سرش هست. همه اینها، این چیزایی هم که از سازمان ملل خواستیم، اینا همه ادله متقنه. همین اتقان، همین استدلال درست و دقیق چیزی است که جمهوری اسلامی رو به فضل الهی تا امروز با قدرت، با استحکام نگه داشته است. استحکام جمهوری اسلامی بیشتر شده است و امروز قابل مقایسه با 20 سال پیش و 30 سال پیش نیست، به مراتب قوی تر است و انشالله بعد از این هم این حرکت به سمت اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، همراه با استحکام ساخت داخلی و صحت رفتار مسئولان با مردم در زمینهای اقتصادی و فرهنگی و غیره. امیدواریم خداوند متعال ما رو کمک کنه که بتوانیم در اون جهتی که گفتیم و میخواهیم حرکت کنیم. پروردگارا به محمد و آل محمد جمهوری اسلامی و ملت ایران رو روز به روز سربلندتر بفرما. آمین. پروردگارا مسئولان دلسوز و علاقمند و خدمتگزار را تأیید و تقویت بفرما. آمین. پروردگارا به محمد و آل محمد امام بزرگوار ما رو روحش رو با اولیاءت محشور بفرما. آمین. شهدای عزیز این راه رو با شهدای صد اسلام محشور بفرما. آمین. ما را عاقبت به خیر بفرما. آمین. ماه رمضان رو برای ما ماه اطلاع معنوی و صفای روحی و معنوی قرار بده. آمین. پروردگارا اونچه که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو از ما به کرمت قبول بفرما. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله.